الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الدرس الحادي عشر. جلسه گذشته در درس دهم ایشان فرمودند که یکی از توصیفات عامه ای که مطرح شده است عنوان اصحاب اجماع است، اصحاب اجماع، و این افراد رو تا اونجایی ما در اختیار داریم بلبار مرحوم کشی فرموده است، ابو عمرو کشی در معرفت الناقدین، که البته ما رجال او رو یعنی معرفت الناقدین که در اختیار نداریم، اختیار معرفت رجال کشی که توصی انجام داده در او ما این افراد رو دیدیم، اصطلاح به همون اختیار معرفت رجال سلام میگن رجال کشی، در حقیقت رجال کشی کتاب توصی هست که آمده یک نوع اختیار و انتخابی نسبت به کتاب کشی انجام داده. در کتاب کشی به نقل از توصی عرض کنیم خدمتون این رو، به نقل مرحوم توصی 18 نفر نام برده شده اند به عنوان کسانی که اینها شخصیت های بسیار بسیار ارزشمندی هستند و اجماع نسبت اونها وجود دارد. گروه اول دارد اجمعت العصابت و علا تصدیق ها اولاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و اصحاب ابی عبدالله و انقادو لهم بفقه. گروه اولا که حسابه امامیه شیعه اجماع دارند بر تصدیق این گروه و اعتراف دارند به فقاهت اینها و قالوا لهم بالفقه. گروه دوم و سوم تعبیر این است که اجمعت او اجمع على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم. گروه دوم رو دارند اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون. گروه سوم رو دارد اجمع اصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم. به هر حال نه على نقلی که توصی انجام داده نداره دوم و سوم. لیکن بعدی ها که آمدن این سه گروه رو مجموعاً یه مجموعه گروه در نظر گرفتن، کل این سه تا فئر گروه را که بشن 18 نفر، این از دید بعدی ها کلن یه گروه شد و اسمشون رو داشتن اصحاب اجماع، ولذا اون تصحیح ما یصح عنهم رو خطاب نسبت به هر 18 نفر در نظر گرفتن. البته اختلاف نظرهایی هم بود، به جای یک نفر کس دیگه معرفی کردن، به جای یک نفر دو نفر دیگه معرفی کردن، باز اون دو نفر دیگه یک نفر دیگه جوش معرفی شد، مجموعاً 22 نفر در مزام این قرار گرفتن که عدیم دید آدم ها باشن، عدیم دید باشن. خیلی آنچه که محل بحثم این است که ثم ماذا؟ خیلی خوب، این 18 نفر یا این 22 نفر بفرمایید که اینا اصحاب اجماع، 22 نفر اصحاب اجماع، حالا چیشی میخواد شما بفرمایید؟ چه نکته میخواد از این استفاده بکنید؟ یه نکته این هست که ما استفاده بکنیم اینها خودشون ثقات بودن، نه ثقات بودن، ثقه اعلایی بودن، فقها امت بودن، بزرگان اصحاب اهل بیت بودن. اگر اینها نبودن علوم اهل بیت مندرس شد و از بین میرن به ما نمیرسید. فقه ما منتهی به این افراد است. آنچه در فقه از تراث و میراث ما در اختیار داریم اینا منتهی به این افراد است. جلالت شأن اینها رو ما از اینها کشفیم، تعاویل کشف میکنیم، میگیم این 22 نفر یا لااقل 18 نفر
یا بگید اون 16 نفری که اتفاقی هستن، یه اتفاق نظر در اونجاشون هست، این 16 نفر مقام بسیار بسیار رفیعی داشتن از دیدگاه شیعیان، امامیه، علمای ما و امثال زاله. خب این نکته است، این نکته رجالیه، خوبم هست، چیز بدی نیست. لعل اشکال بفرمایید که خب آقا این رو ما لازم نبود بگیم اینا اصحاب اجماع هست، ما لازم تک تک اینها به شکل خاص توصیل خاص هم داریم، لازمه اون تحت توصیل عام شما اینه قرار بید عنوان کلی، نه تک تک اینها آحاد اینها جداگانه بفرمایید که توصیل خاص دارن، چون نیازی نبود. در حقیقت در اینجا ما به چیز تازه ای نمیرسیم. یه وقت هست میگه آقا این 5 نفر این آقا رو ببینی، ایشون از بزرگانه، بسیار انسان خوبیه، تمام شد. نفر دوم، نفر دوم ببینی بسیار انسان خوبیه، خیلی مقامش بالاست. نفر سوم، یعنی دونه دونه من اینها رو میام تعریف و تمجید میکنم، بعد سراخر میگم همه این 5 نفر از بزرگانم. اون عنوانی که آخرش میگم همه اینا از بزرگانن، این قوی تر و شدید تر از توصیق خاصی که نسبت به تک تک اینها داشتم نیست، همونه، چیز جدیدی اضافه نکرده، نکته تازه اضافه نکرده. فرشون چی جرد کردم؟ اول من بیام یک یک اینها رو جدا جدا توصیق بکنم، بعد که تموم شد بعد دفعه کلی بگم خیلی خوب، پس دیدید همه اینها همه خوب بودن. این که گفتم همه اینها خوب بودن، این چیز جدیدی اضافه نکرد به اون مجموعه. بعد اگر بعضی از اینها توصیق داشتن، بعضی ها نداشتن، و بعد من میگفتم همشون خوبن، لااقل نسبت به اون عده‌ای که توصیق ندارن فایده داشت. میگفتم خب اگر 3 نفر از این مجموعه، 5 نفر از این مجموعه را ما نشناختیم، چون در اون عنوان کلی قرار میگیرن، پس وثاقتشون اثبات میشه. ولی حالا چه این که شما بفرمایید این یه حرف جدیدی اجماع طائفه بر وثاقت این 18 نفر یا 16 نفر یا 22 نفر هر چه، اجماع طائفه بر وثاقت این 18 بالاخره وثاقت اونها رو تایید میکنه، تأکید میکنه، بالاخره این نکته رجالیه. چه این که زیر بار نریم بگید درست نکته رجالیه، اما نکته رجالیه مهم نیست، چیز جدیدی به علوم ما اضافه نمی کند. ما یک دنبال حرف تازه ایم که یه ادهی رو توصیق کنیم، یه ادهی رو تضعیف کنیم، میخواییم چیز دیرمون بیاد، یه ارزش افزوده‌ای بر ما داشته باشد. چه اینو میگه؟ چون بگید بالاخره اصل این توصیق است. اما یه وقت از شما از این مرحله جلوتر میگید، چی میفهمید؟ میگید آه این که فرموده تصحیح ما یزده و انهم، تصحیح ما یزده و انهم، ما از این میفهمیم اگر ما بتونیم مشکل سند را تا به یکی از این 18 نفر حل بکنیم، یعنی تا به یکی از این 18 نفر ما سند رو صحیحاً برسونیم، فاصله میان این 18 نفر تا امام معصوم هر کس دیگه ای باشد اون ثقه است، ولی که ما هیچ شناختی از اون نداشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی شما یه روایتی رو از کلینی شروع میکنید، میرید بالا تا میرسید به یکی از این 18 نفر، خب تا اونجا سند صحیحه، خود این اصحاب اجماع هم که صحیح مشکلی ندارن، مورد اطمینانن، خیلی خوب میمانن یک واسطه یا دو واسطه که میان اینا خورده و امام، چون درست از اینا خودشون از اصحاب امام بودن، مثلا بعضی از اخبار رو ممکن است به واسطه از امام نقل کرده باشن یا به واسطه از امام قبلی نقل کرده باشن که این زمان اون نبوده. بعد فرض میکنم میگیم اگر شما تا به این آقا رسیدین، بعدش دیگه برو استراحت کن، خیالت راحت بشه، این آدم کسی است که از ثقه نقل میکرده، لذا شیخ او و کسی که این از اون نقل کرده است ولی اون که ما نشناسیم، او برای ما عرض مطلبی که حجت است. بزرگان گفتن اگر این نکته رجالی رو شما بتوانید استفاده کنید از عبارت تصحیح ما یسته و یسته، ادهی زیادی توصیق میشن، حتی شمرده ان مثلا نسبت به محمد ابن ابی عمیر به تنهایی ما 400 نفر داریم که محمد بن ابی عمیر از اینا نقل کرده است. 400 نفر در روایت مختلف. لذا اگر شما یه همچین استفاده از این بکنید، اونگاه هست که شما توانستید فقط نسبت محمد بن ابی عمیر 400 نفر از شیوخ او، یعنی کسانی که محمد بن ابی عمیر از اونا نقل کرده روایت، اینا رو همه رو توضیح بکنید، خیلی عالی میشه. فضای بزرگی جلوتون چی؟ باز میشه. تازه این یک میشه. حالا این 18 تا یا 22 تا یا حالا قدیم متفقن 16 تا. بالاخره هر کدوم هم شما یه عده‌ای حساب بکنید. البته مختلفن، یک جور نیستن، کم و زیاد دارن. اما واقعا در مجموع یه جمع قابل توجهی، یه جمع غفیری از روات اینا توصیف میشن و برای ما قابل استفاده. خب از استفاده این مطلب خیلی فایده دارن، خیلی ثمره دارن. ما بتونیم رو ثابتش بکنیم بعدش استفاده بکنیم. در اینکه آیا ما چنین چیزی رو استفاده می کنیم یا استفاده نمی کنیم، البته اختلاف نظر هست که آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست. خب اینجا دیدگاه ها مختلفه. بعضی بزرگان ما چنین چیزی رو استفاده نکردن، مثل مصنف خدای سبحانی آیت الله سبحانی میگه نه، نمیشه چنین چیزی استفاده کرد که بگیم مشایخ اینا مستقه بودن، نه استفاده نمیشه. میگه خواه خیلی محدود میشه، میگه بشه، بالاخره چنین چیزی استفاده نمیشه. مرحوم خویی چنین چیزی استفاده نکرده، ظاهرن مرحوم امام خمینی ایشون هم چنین چیزی استفاده نکرده. عرض خواهدون که ولی در مقابل عده زیادی از علما مثلا قدیمترها احیانا کسایی بودن که چه نقطه‌ای رو استفاده کرده اند. دقت می‌کنید در اون چه مبنایی می‌شود و اون دیگه اجتهاد خود شماست و بررسی خود شماست و فحص خود شماست که ادله رو نگاهی بکنید ببینید چه جور است. از تحیات ابحاث روشن می‌شود اگر چه ما نگوییم در کل علم رجال اجتهاد لازمند، اما گاهی و به نحو موجب جزئیه اجتهاد می‌خواد. یه جایی که خود شما باید اجتهاد بکنید و بگید آقا بالاخره ما این طرفی بشیم و اون طرفی بشیم، یعنی یه جاهایش داخل اجتهاد رو لازم دارد. حالا برای کل رجال نگیم اجتهاد بخواد، اجتهاد بگیم رجال بگیم تقلیدی هست، لااقل یه بخشش اجتهاد بخواد، مثل این مورد. خب ما به این گروهی بشیم یا اون گروهی بشیم، خود این یه استدلالی میخواد، یه بررسی میخواد، یه دقتی میخواد، یه نیمچه اجتهادی لازم دارد تا تکلیف ما در این مسئله روشن بشود. اینا رو بهش ما نرسون. خب من بذارید یه اشاره به عباراتیشون داشته باشم، بعد بیام با تو مطلب اصل بحث رو اشاره کنم. ایشون در این درس 11 هم در قسمت نخست میان میفرمند که آنچه که کشی فرموده هست در سه موضع، این مورد قبول اصحاب هم واقع شده. علمای ما تلقی و قبول کردن کلام کشی رو و پذیرفتن و پسندیدن. در رأس اونها شیخ طوسی است که شیخ طوسی کلام کشی رو نقل کرده و هیچ حاشیه‌ای بهش نداده، هیچ اشکالی هم درش نکرده، پس حتما مورد پذیرشش بوده که این 18 نفر رو طوسی قبول داشته. بزرگان دیگر مثل ابن شهرآشوب دیگران هم همین رو نقل کردن. البته ممکن است در یه نفر دو نفر اشکال شده باشد، اما گفتیم لااقل در 16 نفر قد مسیقن هست. بعضی ها کسان کل همون 18 نفر رو قبول کردن، بعضی ها نه، لااقل مثلا 16 نفرش رو لااقل قبول کردن یا 17 نفر رو قبول کردن و هاکزا. عرض خواهد میگه بزرگان رویشون نام میبرن و اشاره میکنند که این بزرگان اونو پذیرفتن و قبول داشتن. عرض خواهد تو که خب این بحث نیست که ما روش گفته بکنیم، این تمام. اما تیکه دوم صفحه چند میشه؟ فی تفسیر قولهی تصحیح مایسر صفحه 66. در صفحه 66 ایشون قسمت دوم این درس رو مطرح میکنن و میکنند هادا هو البحث المهم الذی عقدنا له هذا الدرس. میگه این درس رو ما مطرح کردیم برای بررسی همین نکته بود. اون چی بود؟ اون این است که میفرمایند ان قولهم تصحیح ما یصح عنهم مرکب من جزئین، این قول مرکب از دو جزء است، یکی تصحیح ما، یکی یصح عنهم. خب اولشون میگن جزء دوم. جزء دوم چیست؟ ایشون میفهمن که در این جزء دوم بخوایم مثال براتون بزنیم، میگن در موارد فراوانی کلینی علیه الرحمه این طور نقل میکند، این طور سند میآورد که میگوید علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمید عن ابن قدینه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب تو این سند چه کسی از اصحاب اجماز؟ ابن ابی عمید. یه نفر مونده با آخر، ابن ابی عمید من اصحاب الاجماع. فاذا كان السند من الكليني الى ابن ابي عمير صحيحا، اگر سند از کلینی تا ابن ابي عمير که از اصحاب اجماع صحیح بود، یقال صح عن. تعبیر رجالیش اینه، آیان از بگیرم میگن صح عن، یعنی چی؟ یعنی صحیح نقل شده از اون. چرا؟ چون سند دیگه صحیح هست دیگه، شما تا بالا رو میگید یه دفعه یه تعبیر کلی برای همه شما میگید، میگه صحیحانه و مثل اون سایر اصحاب الاجماع، سایر اصحاب الاجماع به همین شکل گفته میشه. فاذا کان السند من بدئه الیهم صحیحا یقال صح عنهم. سند رو از اول نگاه میکنیم تا بریم به یک از اصحاب اجماع برسیم. چی میگیم؟ میگیم صح عن ابن ابی عمید، یعنی تا به ابن ابی عمید برسه همه راویات صحیح بودن. خب ابن ابی عمید هم صحیحه یا یکی از اصحاب اجماع دیگر، زراره، محمد بن مسلم، دیگران صحیحه؟ از مثلتون که خیلی خوب، تا اونجاش داشت مشکل چی؟ نداری. نه صح عن زمین به همون ابن ابی عمید بود، عن هم به اصحاب اجماع. خب نه، خب این بنابرای مطایی رو کن، بنابرای مطایی رو. خب این واضح شد، پس تعبیر این عبارت یصح عنهم واضح شد، یعنی چی؟ تصحیح ما یصح عنهم، این یصح عنهم یعنی این، یعنی سلسله سند تا به یکی از اصحاب اجماع صحیح باشد. پس اگه خواست مقابلش بنویسید اینو بنویسید، این دو تا که دارد، یک تصحیح ما، دو یصح عنهم. جلوی یصح عنهم بنویسید یعنی سلسله سند تا برسد به یکی از اصحاب اجماع صحیح باشد. خب این شماره دو، توضیح شماره دو یصح عنهم، توضیح اون بود سلسله سند تا برسد به یکی از اصحاب اجماع صحیح باشد. تا اینجاش مشکلی نیست، این مطلب خیلی واضح بود، ایشون هم اولین توضیح داد که سری خیالش راحت شد. اما اونجایی که گیر داریم تو این تصحیح ما هست. خب تصحیح ما این اشکالش چیه؟ یعنی گیرش کجاست؟ ابهامش کجاست؟ میگن آقا این مطلب در اینجا به خاطر این مای موصوله که شما این مای موصوله چجور معنی کنید؟ البته احتمالات متعددی مطرح شده که لا یهمنا ذکر همه اون احتمالات. دو تا احتمال، احتمال رئیسی هستن، احتمال اساسی و اصلی هستن، ما به همین دو احتمال اشاره میکنیم. اون دو تا احتمال چی هست؟ اون دو تا احتمال این هست، یه جایی خواست برای خودتون بنویسید، این تخته بود جا بود که این ما، مای موصول، مای موصول در عبارت تصحیح و ما، تصحیح و ما، مای موصول در عبارت در تعبیر تصحیح و ما، این دو جور معنا میتونه بشه. یک معنای مصدری، نتیجه چیه؟ نتیجه این که نتیجه تصدیق راوی. خب پس معنای مصدری نتیجه چیست؟ نتیجه عبارت است از تصدیق راوی. داخل پرانتز بنویسید خود اصحاب اجماع، منظور از راوی یعنی خود همون اصحاب اجماع، تصدیق خود اصحاب اجماع. این تصحیح ما، این ما، مای مصدری، نتیجه شما توضیح خواهم داد، حالا ازش بگم ازش رو بگم به توضیح بدم، نتیجه شما نیست که بگیم خود اصحاب اجماع اینا مصدقا تصدیق شدن و پذیرفته شدن. معنای دوم، دو معنای اسم مصدری، معنای اسم مصدری نتیجه چیه؟ نتیجه تصدیق مرضی. قبلی تصدیق راوی بود، تصدیق مرضی. داخل پرانتز جلوی مرضی ببینید روایتی که از طریق اصحاب اجماع به ما برسند، روایتی که از طریق اصحاب اجماع به ما برسند. خب پرانتز رو بندید. باز دوباره این نتیجه چی میشه؟ خود این یه نتیجه دارد. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اصلا تو ثبوت وثاقت، ثبوت وثاقت مشایخ اصحاب اجماع، ثبوت وثاقت مشایخ اصحاب اجماع نتیجه میشه. نه نه شامل اون لازم نیست بشه. وثاقت اصحاب اجماع رو که ما میدانیم، او که محل بحث ما اصلا نیست. میگیم در تصحیح ما بنابر دیدگاه دوم، بنابر دیدگاه دوم میگه تصحیح ما، ما نگران وثاقت اصحاب اجماع نیستیم. میگید آه اینی که شما تصحیح بکنید مرضی اونها رو در ضمن شامل توصیق خود اصحاب اجماع میشه، کمان که فرمودید. میگیم بله میشه، اما این خیلی مورد نیاز ما نیست، ما به این مثل نیازی نداریم. بله شاملش میشه، بله فرمایش شما درست، شاملشی او هم میشود. اما نتیجه مهمتر همون است که میاد مرویون عنه اصحاب اجماع رو برام درست میکنه. این خیلی مهمه. یعنی شما سند تا یکی از اصحاب اجماع برسون صحیح هم، بعد که به اصحاب اجماع رسید، خب خود اصحاب اجماع که اینا مطمئنی بهشون نیاز مشکل نداری، میره سراغ بالاتر از اصحاب اجماع، اون کسانی که میان خود اصحاب اجماع و امام واسطه شدن. شما وثاقت اونا رو ثابت میکنی به واسطه این عبارت کشی و بزرگان بنا به احتمال دوم. معنی ابن عزینه، امثال ابن عزینه رو شما وثاقتشون رو ثابت می‌کنید. ولی اینکه بگه آقا ابن عزینه ما نمی‌دونیم کی هستن، نمی‌دونیم چیه، مهم نیست. تو سلسله اسناد اصحاب اجماع آمده است، کافی است برای شما. خب این اینکه اهل عرفان و اینها هستن، این تعبیری دارن میگن که بیان عرشی بیان فرشی، اول بیان عرشی میکنن بعد بیان فرشی، اول در عرش توضیح میدن بعد در